بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث ظهورات، جلسه 659، شنبه مورخ 8/12/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم سیره عقلایی در تعایش مردم چه در امور تکوینیه چه در امور تقنینیه بین موالی و متبعین قوانین بر حجیت ظواهر است، رد نشده از این سیره، پس ظواهر عند الشارع حجت است. با این بیان اشکالی که بر سیره عقلایی شده است قابل دفع است، و اون اشکال این است که گفته شده است ما قبول داریم عقلا در اغراض تکوینیه، خرید و فروش، اخذ و عطا، شب نشینی ها، جلسات و امثال ذالک، حجیت ظواهر رو میپذیرن، ولی این سیره عقلائیه در اغراض تکوینیه نتیجه‌ای برای ما نداره. فرض کنید شارع هم ردع نکرده باشه، نهایت دلالت این سیره امضاء اوست در همان حیطه امور تکوینیه، ولی در اغراض تشریعی و عالم تنجیز و تعذیر که مهم برای ماست، این سیره عقلا به درد نمیخوره. با توضیحی که ما عرض کردیم پاسخ از این توهم روشن میشه. درست است سیره در اغراض تکوینیه به تعبیر این مستشکل ثابت است، ولی تنها تا اینجا نیست، بلکه مسلم است که عقلا در عالمی که آمر و مأمور دارند، غرض تشریعی دارند، قضاوت دارند، قانون برای یک دیگر جعل میکنن. در همه این موارد بلا شبهه اعتمادشون به ظواهر است، لذا سیره عقلا هم در اغراض تکوینی هم در اغراض تشریعی بر حجیت ظهور است. شارع ردع نکرده در هر دو مصداقش، پس حجت است. این قلت در ردع از این سیره عقلا بر حجیت ظواهر، عمومات ناهیه از عمل به زن کافیست. ما دلیل اقامه کردیم، آیات قرآن و روایاتی داریم مفادش اینه: ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یکی از مصادیق این زن ظهورات است. پس آن عمومات رادع از حجیت ظهورات است، رادع از این بنای عقلا است. پاسخ این اشکال رو پس از بیان دلیل دوم اشاره خواهیم کرد. خب یادتون هست اونجا هم کثرت آیات هم کثرت روایات، یعنی کثرت به نحوی است که یک نص استفاده میکنیم ازش، چنانچه همینجا هم در دلیل سوم اشاره میکنیم. یک آیه بود بله، یک روایت بود بله، اما به شکلی است که کنه نسته در این معناست که از عالم ظهور خارج میشه. دلیل دوم برای حجیت ظواهر تمسک به سیره متشرعه است. توضیح مطلب این که اصحاب ائمه از صدر اول الى زمان غیبت و فقهای این عصور به ظواهر عمل می کردن جزمن، بنایشون در مقام اخذ حکم از ادله شرعی مسلم بر ظواهر پایدار و استوار است. اگر بنایشون بر غیر ظواهر بود، مثل قاعده یقین، مثل حصول اطمینان، مثل قاعده احتیاط بدون حجیت ظهور، خب این یک حادثه جدید بود، آنچنان تأثیر گذار در زندگی اونها که احتمال نمیدیم همچه حادثه مستمری در عصر تشریع به ما نرسیده باشه. هیچ اثری نمی بینیم از این که اصحاب ائمه فقهای آن عصر برای اخذ حکم شرعی طریقی غیر از ظواهر داشته باشن. لذا این سیره متشرعه اینن کشف می کند که این سیره مرضی عند الشارع و عند ارباب تشریع است و کاشف از یک جهت شرعی است. نه ممکنه باشه بگن آه خبر ظاهر کلام یک نفر حجت نیست، اگه 10 نفر اون مطلب رو بازگو کردن به حدی که شما اطمینان پیدا کردی به محتوا، اون وقت عمل کن. میشد باشه، نه حالا حرجی هم معلوم نیست باشه، میشد این طریق رو انتخاب کنن. همه ی حرف اینه لوکانه لبانه، این وضعیست که همه اوزار تغییر میداد دیگه. اگه بود این روش به روشنی برای متشرعه بعد از اصل تشریع مشخص میشد. چرا؟ ببینید من جهت انهم عقلا درسته، ولی همه بحث اینه که بعد از عصر تشریع در زمان عصر تشریع که متشرعا به این عمل میکردن واقعا تنها اعتمادشون برای بنای عقلاییه بوده یا نه ای از شارع این طریقه بالاخره بهشون رسیده. حالا امضای اشاره یا تصریح اشاره اون دلیل سومه، اشاره میکنیم که فراتر از بنای عقلا و عدم و رد خیلی بالاتر. کسی توهم نکند که اصحاب که در عصر تشریع به ظهورات عمل میکردن از این جهت بود که غالب ظهورات در آن زمان محصل اطمینان بود، لذا اطمینان پیدا می کردن سپس عمل می کردن. این یه توهمه، به خاطر این که اکثر مراتب ظهورات محصل اطمینان نیست، موجد اطمینان نیست. در دلیلی که احتمال تجوز، احتمال توریه است، احتمال استعاره است، احتمال تقیه است، احتمال اعتماد به قرائن منفصله است، با همچه یک ساختاری حصول اطمینان که علم عادی است در اکثر موارد ظهورات، این ادعای بلا دلیل است. لذا این سیره متشرعه مسلم استوار است بر عمل به ظهورات، و این سیره متشرعه قطعاً جاری است بعد از نزول آیات ناهیه از عمل به زن. با وجود این آیات در مرآ و منظر این آیات و روایات که عمل به زنون نداشته باشید، سیره متشرعه دلالت میکنه که مسلم و عن اطمینانن متشرعه ظواهر رو از آیات ناهیه از زن خارج میدانستن، لذا اطلاق اون آیات شامل حجیت ظواهر نخواهد شد. در بحث حجیت خبر واحد اینو بیشتر توضیح میدیم و قرائنی برش اقامه میکنیم. دلیل سوم این است که بالاتر از سیره عقلا با عدم الرد، سیره ثابته متشرعه ما دلیل سومی داریم به ادله لفظیه متضافره تمسک میکنیم که ائمه اهل البیت در اداء مقاصد شرعی به ظهورات اعتماد میکردن. این روایاتی که اقامه میکنیم آنچنان فراوان است که از این روایات اطمینان و قطع پیدا میکنیم که در اداء اغراض شرعی ائمه اهل البیت به ظهورات اعتماد می کردن، لذا کسی اشکال نکنه تمسک به روایات و ظهور روایات خودش یک ظاهر است، تمسک به ظهور بر حجیت ظهور دور است. بخیر از این انبوه روایات انسان قطع به این معنا پیدا میکنه. به بعضی از این روایات اشاره میکنه. صحیحه عبدالله ابن سنان قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام علل امام ان یسمع من خلفه ذن کسرو. قال علیه السلام فلیقرأ قراءه وسطا یقول الله تبارک و تعالی ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها. از امام سوال میکنه آقا امام جماعت وظیفش این است قرائت خودشو به مأمومین برسونه ولو زیاد باشن، آنچنان از کار و الفاظ و قرائت بلند بخونه که همه مأمومین بشنوند. امام فرمودن وَلْيَقْرَعْ قِرَاءَةً وَسَطًا، یه حد وسطی بین جهر و اخفاد، لازم نیست صداشو به همه مأمومین برسنه. وقت تعلیل کردن میگم خداوند میفرماید وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. ببینید استدلال کردن به ظهور آیه کریمه، آیه که نص در این معنا نیست، ممکن کسی بگوید لا تجهر به صلاتک و لا تخافت بها، مربوط به امام جماعت نیست، مربوط به کسی که خودش داره نماز خودش میخونه، لذا عیبی نداره امام جماعت از این اطلاق خارج باشه. یه دلیل خاص بیاد بگه امام جماعت اونچنون باید بلند بخونه که آخر صفم بشنون، ولی امام به اطلاق آیه تمسک میکنه، میگن آقا ببین آیه چی میگه، آیه تمسک به ظاهره برای اثبات حکم شرعی. روایت دوم، روایت عبدالعلا مولا آل سام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عثرت فانقطع ظفری فجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء. پام لغزید، ناخونم کنده شد، من یه پارچه‌ای روی انگشتم گذاشتم، برای وضوء چیکار کنم؟ قال علیه السلام یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله. قال علیه السلام ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی. به وضوع برای اثبات یک حکم شرعی بلکه احکام شرعی استدلال میشه به ظاهر قرآن. این سوال تو و نظائرش از قرآن معلوم میشه، آیه نست در معنا که نیست که، آیه ظهور داره و تمسک به ظاهر در مقام تشریع. روایت سوم نه، به طرف دارم میگن یعرف هازا و اشباه، نمیگن انا نعرف هازا و اشباه او من القرآن، تو حق نداری بفهمی، میگن یعرف هازا و اشباه او من القرآن. اگه قرآن اختصاص به من، حالا تو بحث قرآن بعد مطرح میکنیم حجیت ظاهر قرآن، اگر به اون معنا باشه که بعضی از اخباریین میگن ظواهرم اختصاص به اونها داشته باشه، اینکه یاد بدن دیگران رو، اینکه به دیگران بگن به قرآن عمل کنید، اینکه به دیگران بگن قرآن مرجع شماست در کنار عترت، اینا همش از بین خواهد رفت. عمل روایت سوم، صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام فی الرجل کانت له جاریتون فاعتقت فزوجت فولدت ایصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال الله هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في ذلك سواء ثم قرأ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. سوال میکنه کنیزی داشت، آزادش کرد، کنیز ازدواج کرد، یه دختری به دنیا آورده، اون مولای اول میتونه با دختری کنیز ازدواج کنه یا نه؟ امام فرمودن نه، این دختر حرامه برش، دختر خودشه، حره و مملوکم در این سوا است، فرقی نمیکنه. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. این ظاهر آیه ممکنه مملوک یه حکم نداشته باشه، امام میفرمان نخیر، ببین آیه میگه که ربیبه با ربیبه حق ازدواج نداره و این ربیبهش حساب میشه، فرقی هم بین حر و مملوک نمی کنه. این استدلال به ظاهر آیه هستش بر من. روایت آخر صحیحه معاویت ابن عمار، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن طائر اهلیه دخل الحرم حیا فقال لا یمس لأن الله يقول ومن دخله كان آمنا. یا آیه پرنده اهلی وارد حرم شده بگیرمش او رو یا نه؟ امام فرمودن حق نداری بهش دست بزنی. چرا؟ چون خداوند فرموده ومن دخله كان آمنا. من برای ذوی العقول هم هستش، ولی امام اینجا استفاده میکنن ازش که من دخله كان آمنا مطلقا ذوی العقول و غیر ذوی العقول مثلا. بله؟ عیبی نداره، اتفاقا خیلی بهتر اقوا میشه عمل.
من تمسک به ظاهر ما به تمسک میکنیم قرب اینه.
به چی؟
به معنی قریب، به معنی متبادر در ذهن. ولی وقتی اما به معنی بعید مثل تشهد به صلاتی استناد میکنم، یعنی خب نمیشه
اولا قریب و بعید رو توضیح بدید یعنی چی در
یعنی
مقام ظهور.
یعنی آیه رو میکنیم که در نماز نه بلند
لا تجر به صلاتی که اطلاق داره مطلقا، چه امام جماعت باشی چه غیر امام جماعت باشی. امام خب ظاهرش همینه، امام به همین تمسک کرده.
خلاف ظاهر رو
فرمودن، نه خلاف ظاهر نیست، نه اختصاص نداره به امام جماعت که مصداق بیان کرده. فرمودن امام جماعت هم حد وسط قرائت کنه. برای چی؟ برای که خداوند فرموده ولا تجر به صلاتی که ولا تخافت بها. یعنی امام جماعت هم مصداق این است. نگفتن فقط مخصوص امام جماعته، که فرمودن امام جماعت هم مصداق اینه، این تمسک به ظاهر. بله؟ حالا بالاخره ممکنه یه خدشه‌ای در این روایت بکنید من دخله او، شاید خلاف ظاهر باشه، چون من برای ذوی العقول که اشاره کردم. ولی بالاخره ممکنه قرائن دیگه هم کنارش بذاریم ظهور رو ازش استفاده بکنیم. روایت دیگه صحیحه زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده قلت فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء افشيء الطلاق. راوی سوال میکنه، زراره از گرمز امام باقرم از امام صادق سوال کردن مملوک جایز نیست طلاقش و نه نکاحش مگر به اذن سیدش. بعد امام اینجوری فرمودن، من عرض کردم یک مولایی مملوک و ازدواج داده، الان طلاق به یده کیه؟ یعنی که انه این مولا دیگه تفویض اختیار کرده به زوج، اینجا دیگه بعد زوج طلاقش بده مثلا، یا نه طلاق بازم به ید مولاست. فقال به ید سید، فرمودن بازم به دست سیده. حالا زوج ممکنه حق طلاق داشته باشه، ولی آیا سید میتونه طلاق بده او رو یا نه؟ اینجا امام میفرمان بله بازم به ید سیده. وقت استدلال رو ببینید، ضرب الله عبدا مملوکا لا یقدر على شیء افشیء الطلاق. استدلال به ظاهره. امام میفرمایند آیه قرآن میگه ضرب الله عبدا مملوکا لا یقدر على شیء عبد لا یقدر علی شیء، قدرت بر هیچ چیزی نداره. افشیء اون طلاق، مگه طلاق هیچ چیزی نیست؟ خداوند فرمان عبد مملوک لا یقدر علی شیء. و ما الی ذلک من الروایات، که فراوان است از مجموع این روایات میتوانیم دلیل لفظی متضافر اقامه کنیم بر این که اهل البیت شارع مقدس در مقام تشریع و بیان شریعت اخذ به ظواهر و تمسک به ظواهر داشتن، لذا اضافه بر بنای عقلا سیره متشرعه دلیل لفظی هم بر این معنا وجود خواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.